بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام و ادب خدمت همه شما شنوندگان و بینندگان فرهیخته شبکه چهار سیما، با برنامه دیگر در خصوص تحول در علوم انسانی در محضر شریفتون هستیم و میهمانان عزیزی که از گفتگو و مباحثشون استفاده خواهیم کرد. این برنامه به مناسبت برگزاری همایش تحول در علوم انسانی خدمتتون ارائه میشه که به همت جمعی از فرهیختگان حوزه و دانشگاه و فرهنگستان علوم اسلامی در قم و دانشگاه تهران در روز 21 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شده. خدمت دو تن از اساتید فرهیخته و بزرگوار سطوح عالی حوزه علمی قم هستیم. استاد بنده حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای قرویان، عضو محترم هیئت علمی جامعة المصطفى العالمیه، و همچنین استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج سید محمد مهدی میرباقری، رئیس محترم فرهنگستان علوم اسلامی قم، که همایش تحول در علوم انسانی به همت و به ابتکار این نهاد حوزوی علمی و با همکاری دانشگاه تهران برگزار شده. من فکر میکنم که جهت فتح باب و آغاز گفتگوی امشب که تمایل دارم بره به سمت رویکردهای متنوعی که به تحول در علوم انسانی چه در غرب احیانن و چه در عالم اسلامی قابل استیاده بره و مبانی و پشتیبان‌های غریبه و غریب و نزدیک هر یک از این رویکردها صحبت بکنیم، لذا تقاضامندم از حاج آقای قرویان که بحث رو با این نگاه و با این موضوع آغاز بفرمایند. در اثنای بحث سوالاتم رو از خدمتون خواهم پرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حق این است که استاد بنده حاج آقای میرباقری شروع بفرمایند، ولی خوبا دیگه از تالی از این طرف بحث رو آغاز کردید. من به چند نکته میخوام اشاره بکنم. من از کلید واژه های همین عنوان میخوام آغاز کنم، چند تا نکته عرض کنم. وقتی میگیم تحول در علوم انسانی، یکی باید خود معنای تحول رو این مقدار درش درنگ کنیم، تأمل کنیم. تحول من فکر میکنم که در علوم انسانی باید از مبانی آغاز بشه. این علوم انسانی مبتنی بر یک سری اصول و مبانی یا جهانبینی بگیم فلسفه هستن. اگر میخواییم در علوم انسانی تحول به معنای واقعی کلمه اتفاق بیفته، باید نگرشمون رو، جهانبینیمون رو، اون دیدگاه و نگاه کلیمون رو به عالم و آدم ببینیم اصلا قابلیت تحول داره، چگونه میشه متحول کرد. اون وقت ببینیم این علوم انسانی مبتنی بر چه دیدگاه های هستی شناختی است و ما چند تا دیدگاه هستی شناسانه اصلا داریم در فعلا روی کره زمین، یعنی
تو منظومه فکر بشری.
بله، تو منظومه فکر بشری. بعد وقتی میگیم تحول، من فکر میکنم که یعنی تغییری و تحولی در اون نگاه کلی هستی شناسانه که بعد به انسان شناسی هم منجر میشه. نکته دیگر، خود علوم که ما میگیم علوم انسانی، علم یعنی چی؟ اینا یه مباحث معرفت شناختی میخواد. آیا علم یعنی پدیدار شناسی، یعنی اون چه که از ظواهر موجودات عالم، پدیدهای عالم ما دریافت میکنیم، یا این علم ما، معرفت ما، ما رو به کنه اشیا میرسونه نمیرسونه؟ بله، آیا ما به عرض میرسیم، به جوهر میرسیم، به نمودار و نمود میرسیم یا به بود میرسیم؟ بحث هایی که در فلسفه کانت هم به شکلی مطرح شده، فنومنولوژی و آیا ما به نومن راه پیدا میکنیم، به فنومن میرسیم؟ این هم خودش یه بحثیه توی علوم انسانی که ما میگیم واقعا حقیقتاً علم به چه معناست. نکته دیگر، انسانی که ما میگیم اینجا به نظر من مهمه. خب علوم انسانی تا ما یک شناختی از خود انسان نداشته باشیم چگونه میدونیم درباره علوم انسانی صحبت کنیم و درباره تحول علوم انسان؟ اینجاست که میرسیم به اهمیت انسان شناسی. ما از دیدگاه وحی، از دیدگاه اسلام، از دیدگاه قرآن میخوایم ببینیم که انسان تعریفش چیه. آیا همین تعریفی که به عنوان مثلا جنس و فصل تو دستگاه فلسفه ارسطویی مثلا مطرح شده همینه حقیقتاً؟ اصلا به حقیقت انسان، به کنه انسان ما راه پیدا میکنیم نمیکنیم؟ میخوام اینو بگم که علوم انسانی اگه بخوایم تحولی درش ایجاد بکنیم، حقیقتاً باید برگردیم به انسان شناسی، ببینیم انسان شناسی های موجود در منظومه فکر بشری چی هاست، بعد ما چه تعریف از انسان داریم، و اونگاه هست که ما میتوانیم صحبت کنیم از تحول در علوم انسانی. من برداشتم این است که این همایش و این بحث هایی که داره انجام میشه میخواد بگه که در منظومه فکر فیلسوفان امروز روی کره زمین هنوز حقیقتاً انسان وحیانی، انسانی که از دیدگاه وحی ارائه میشه، اینها شناخته نشده و ما مدعی این هستیم که در علوم انسانی از دیدگاه اسلام اگر بخواد تحولی رخ بده باید تعریف دیگری از انسان بر اساس آموزه های وحیانی ما ارائه بکنیم، نه اون انسانی که غرب یا شرق، حالا شرق سوسیالیست کمونیست معرفی میکنه یا غرب کاپیتالیست سرمایه‌داری. ما یک تعریف ویژه از انسان ارائه بکنیم، بعد علوم انسانی که محورش انسان است بر اساس این انسان شناسی تعریف بشه، اقتصاد این انسان، جامعه شناسی این انسان، روان شناسی این انسان، علوم تربیتی، حقوق.
طبعا اون رأی مختار شما رو در اثنای بحث بهش خواهیم رسید انشاءالله،
و اون وقت صحبت کنیم از تحول که حالا تو اون قسمت ها من نکاتی رو حتما دارم که
انشاءالله وارد بحث روی کرد هم خواهیم شد. حاجی امیر باقری، شما هم میخواهید از باب هم مقدمه و هم از باب ادامه مباحث استاد قرویان نکاتی رو داشته باشید تا وارد سوالات بعد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان و بینندگان عزیزی که مزاحم اوقاتشون هستیم. سرور عزیزم استاد قرویان نکات قابل تأملی رو در باب علوم انسانی و نقطه آغاز تحول در علوم انسانی بیان فرمودن، منم عرایض ایشون رو پی میگیرم. در رویکردهایی که در باب علوم انسانی وجود داره که ما عمدتاً معطوف به این هستیم که اگر میگیم تحول در علوم انسانی، مقصودمون این است که جهت تحول به سمت اسلامی شدن علوم انسانی باشه، یعنی مدعی هستیم که علوم انسانی به اسلامی و غیر اسلامی تعریف میشه، تقسیم میشوند، و طبیعتاً به نظر میاد که معتقدیم طبیعتاً که علم انسانی موجود، به خصوص علومی که بعد رنسانس در غرب تولید شدن، به خصوص با تحول علمی که در غرب اتفاق افتاد، علوم سکولار هستن. این ادعاست و مدعی میشیم که بعد این علوم متحول بشن به علومی که مبتنی بر مبانی اسلامی هستن، لذا طبیعتاً میشن علوم انسانی اسلامی.
جهلمون به مبنی بر سکولار بودن این علوم هم تو برنامه‌های قبلی مرور کردیم.
بله، روشنه.
یعنی غیر منطقی داریم.
جهت تحول باید اسلامی باشه.
بله.
طبیعتاً رویکردی که وجود داره بین کسانی که معتقد به قدسیت اسلام و حقیقت قدسی دین اسلام هستن محل بحثه، و الی کسانی که معتقد به دین قدسی اسلام نیستن، بحث از علم انسانی اسلامی با اونها بی‌معناست. اینها دو دسته هستن. یه دسته کسانی هستند که معتقد به امکان علم دینی اصلا نیستند. طبیعتاً نقطه اتکاهایی دارن. مهمترین نقطه اتکای اونها در مباحث معرفت شناختی تفکیک مراحل تحقق علم و فرایند تحقق علم به مرحله گردآوری و داوری است و معتقدند که دین میتواند مثل سایر منابع، یکی از منابع به اصطلاح گردآوری مقدماتی برای فرضیه سازی و ورود به علوم انسانی باشه، ولی هرگز در مرحله داوری دین دخالت نمیکنه. داوری مرحله ارتباط علم با عینیت، اونجا عینیت است و منطق تعامل علم با عینیت است که به ما میگه که چه علمی صحیح است چه علمی غلط است. به تعبیر دیگه چون در معیار صحت هماهنگی با دین رو دخیل نمیکنند، از آغاز معتقدند که علم در ذات خود دیگه دینی و غیر دینی نداره، علم جهانی و فراگیر هست و جغرافیای خاص یا فرهنگ خاص، قومیت خاص تأثیری در علمیت علم ندارد. ممکنه بله فرهنگ‌های خاص نیازهای خاص داشته باشن، طبیعتاً مسائل خاصی رو مطرح بکنن، در مرحله گردآوری دخالت بکنن، ولی در مرحله داوری دخالت نمی‌کنن. این رویکرد اوله. رویکرد کسانی که معتقد به علم دینی هستن و معتقدن ما میبایست به سمت دینی سازی علوم به ویژه علوم انسانی حرکت بکنیم، که مقصود از علوم انسانی هم اهم از علوم اجتماعی است، یعنی علومی که مربوط به روابط اجتماعی انسان هستن یا نه انسان و واحد مطالعهشون قرار میدن فرد رو، و راجع به کنش‌های انسان و کنش‌های انسان عوامل تأثیرگذار بر انسان و فرایندهای اجتماعی بحث میکنن، این علوم باید حتما اسلامی بشن. این رویکردی است که سابقه تاریخی در دنیای اسلام داره، قبل از انقلاب اسلامی بوده، مختص به جمهوری اسلامی هم نیست. و این نگاه رویکردی که معتقد به علم اسلامی است شعبه های مختلفی داره که هر کدوم طیف‌هایی داره که هر کدوم از این طیف‌ها رو شما میتونید یه رویکرد به حساب بیارید. در یه نگاهی که الان من فقط طرح مسئله میکنم، یک رویکرد مسئله محور است. یعنی چی؟ یعنی میگه ما مسئله باید مسائل این علوم رو، جامعه شناسی، روان شناسی، فلسفه، عرض کنم دانش‌های سیاسی، حقوق و امثال اینها، این علوم رو میبایست مسئله مورد دقت قرار بدیم و فرضیه ها، گزاره ها و نظریه ها رو مورد ارزیابی قرار بدیم و اونها رو اصلاح کنیم. حالا گاهی بعضی جاها باید یه نظریه تکمیل بشه، گاهی یک نظریه باید مشروط بشه، گاهی یک گزاره یا یک نظریه باطل باید حذف بشه، هماهنگ با دین نیست معرفت های دینی. یعنی از مسئله شروع میکنن، میخوان مسئله ها رو اصلاح پالایش بکنن. حالا این پالایش و اصلاح و بهینه سازی رو چه نام روش بگذاریم، شاید مثلا رویکرد مسئله محور بیشتر رویکرد اصلاح گرایانه که میخواد مسئله علم موجود رو اصلاح بکنه، بازسازی بکنه، بشناسه. رویکرد دوم که رویکرد عمیق تری است و استاد غربیان هم به این رویکرد اشاره فرمودن، این است که علوم مبانی دارن و مبانی علم در تمام ساختار علم جریان و شریان دارن، مثل خونی که در تمام سلول‌های بدن انسان جاری است، در واقع بنیان‌های عمیق فکری تا مرز پارادایم‌ها مؤثر در پیدایش علوم هست. و نه فقط مبانی نظری و بنیان‌های فکری، بلکه اون فضا و جوی که انسان در این زندگی می‌کنه و جو حاکم بر تحقیقات، اون هم بر محیط، بر مسائل علم، بر نتایج علوم، بر غایات علوم و بر حتی داوری علوم و منطق داوری و معیار صحت دخالت تأثیر دارن. بعضی از این رویکردها بیشتر رویکرد به اصطلاح معرفت شناسانه و اینهاست، بعضی رویکرد جامعه شناختیه، یعنی توجه به فرایند اجتماعی تولید علم دارن و میگن پیدایش دانش در یک بستر اجتماعی پیدا میشه و طبیعتاً اگر بستر اجتماعی بستری است که در او رابطه انسان و جهان و خدای متعال مادی تعریف شده، اصلا عقل آدمی از عقل قدسی به عقل زمینی تنزل پیدا میکنه و یک عقل کارکردی برای ارضای نیاز مادی میشه. محصول این عقل مقدس نیست، این عقل هم عقل مقدسی نیست، عقل قدسی نیست. یعنی فضای تولید علم فضایی است که عقل حتی ابزار انسان رو تحت تأثیر قرار میده. اینم روی کرده دوم. در این روی کرده دوم طبیعی است، میگن ما باید مبانی علم رو اصلاح کنیم تا علم اصلاح بشه. و اصلا روی کرده اصلاحی از مسائل غلطه، چون اصلا مسائل اگر بخوایم ببینیم که آیا صحیحن یا غلط، بعد اون مسائل رو تحلیل کنیم، ارجاع به مبانی بدیم، نمی شود مسائل در لایه های رویین ارزیابی کرد. چطور شما میگید اگه گاهی بیماری های پوستی تعارضات یک بیماری های درونی و مزمن در انسان هستن، نمیشه برای اصلاحشون شما از همین نقطه شروع کنید یا اکتفا کنید؟ لااقل باید ریشه یابی کنید، از اساس این بیماری رو درمان کنید. معتقدن که مثلا فرض کنید، مثلا میگم کسی که بیماری خونی داره آثارش توی بیماری های پوستی آشکار میشه، شما باید از درون اصلاح بکنید. این هم معتقدن که واقعا اگر شما عیبی در گزاره ها و فرضیه های علمی میبینید، اونجایی که واقعا علمه، یک مجموعه گزاره به هم پیوسته است، موضوعی داره، غایتی داره، ابزاری داره، روش تحقیقی داره، حتما مسائل علم اگر درشون دوچاره لغزش میشیم از مبانی شروع شده، اون مبانی باید اصلاح بکنیم. بنابراین اصلا رویکرد اصلاحی باید از مبانی آغاز بشه. این رویکرد دومه که البته خود این رویکرد هم گرایش‌های مختلفی درش وجود داره، که رویکرد فلسفه علمی است، رویکرد فلسفه مضافی است و امثال اینها. رویکرد دیگری وجود داره که رویکرد اصلاح علوم از روش های مضافه، یعنی از موضع روش تحقیقه. یعنی معتقدن ما اگر روش تحقیقمون به ما اجازه هماهنگ سازی اون مبانی معرفتی که از حوزه دین میاد با به اصطلاح تلاش نظری که برای نظریه پردازی اتفاق میفته و همچنین با مطالعات تجربی و میدانی که برای اثبات کارآمدی یک نظریه اتفاق میفته، اگر روش تحقیق شما امکان انسجام هماهنگ این سه روی کرد و نداشته باشه، امکان اینکه شما از مدخل معرفت‌های دینی دانش تجربی بسازید فراهم نمیشه. دانش تجربی از یک سو باید در مرحله آزمون و خطا کارآمدی خودش رو اثبات بکنه، در مرحله فرضیه سازی باید دقیقاً یک انسجام نظری بین مفروضات و نتیجه گیری ها درش وجود داشته باشه و یک بنیانهایی هم داره. شما میگید اون بنیانها بعد مثلا از حوزه دین بیاد، از حوزه علم اعلا بیاد و امثال اینها. اگر منطق شما، روش تحقیق شما، قدرت هماهنگ سازی این سه مرحله رو، یعنی استیاد مبانی از دین یا از فرض کنید فلسفه، اونهایی که روی کرده فلسفی دارن، و انسجام نظری و کارآمدی تجربی رو نداشته باشه، امکان این که شما اون مبانی رو ساری بکنید و بر اساس او دانش تجربی بسازید، تولید کنید، فراهم نمیشه. بنابراین رویکرد اونها رویکرد روش مضافی است. میگم روش مضاف به علم باید متحول بشه. و البته اینم اشاره بکنم، دو تا گام هم قبلش میگن، میگن روش‌های مضاف باید به انسجام و هماهنگی برسن تا عقلانیت اجتماعی یک نوع هماهنگی درش پیدا بشه، و الا تعارض بین دریافت‌های حوزه های مختلف دانش در جامعه اتفاق میفته و انسجام تصمیم گیری و برنامه ریزی اجتماعی مورد خدشه قرار میگیره. بنابراین بعد روش های مضاف متحول بشن تا تحول از مبانی میسور بشه، ولی تحول از مبانی ممکن نمیشه.
در واقع اون روی کرده روش محور منکر روی کرده مبانی محور نیست، قائل به یک نوعی از تقدم بر روی کرده.
یعنی میگن بعد بس رو مقدار عمیق‌تر کنید، ولی اگر روش شروع نکنید، امکان این که مفروضات بنیادین خودتون رو ساری بکنید در دانش تجربی و به آزمون برسونید فراهم نمیشه. فرض میگم اگر روش علوم تجربی روش پوزیتیویستی شد، به شما اجازه دخالت مبانی متافیزیکی رو نمیده، همین که میاد میگه این مبانی علمی نیستن، قابل اثبات هم نیستن، بنابراین روش تحقیقتون باید روش تحقیق باشه که بتواند بین مبانی متافیزیکی و انسجام نظری و کارکرد تجربی گره بزنه، این سه خصلت رو داشته باشه. اگر به تمام دی همچین روشی رو پیریزی بکنید، میتونید علم تجربی دینی داشته باشید. طبیعتا میگن باید روش های مضاف منسجم هم باشن، ولی اگر نظام روشگانی شما، روش های مضاف شما، روش های متعارضی باشن، محصولات اجتماعیتون علمیتون متعارض خواهند شد. بنابراین نیاز به یک ابزار هماهنگسازی روش های مضاف هم دارید که به اون میگن روش عام یا فلسفه چگونگی.
بسیار سپاسگزارم حاجی قرویان. من سوالم رو اینجوری طرح میکنم. ببینید، روی کرده مبانی محور که روی کرده اولین نکته ایست که در جبهه تحول خواه در علوم انسانی که لااقل امروز باشون مواجهیم، حتی اعضا و در واقع اعضای غیر ایرانی و غیر اسلامی این جبهه، چون در عالم غربی هم در واقع قائلینه به این تحول داریم، مخصوصا تو جریان سنت گرا. اولین سوالی که در واقع یک مخالف تحول در علوم انسانی، مخالف نه منتقد تحول در علوم انسانی ارائه میکنه، این است که خب شما که این مبانی را دارید الان، مگر غیر از این است که قرآن و سنت حالا با یه درجه ای از بالفعل بودن در اختیار شماست، چرا شما از دل اینها علوم انسانی در نمی آورید؟ که البته من اینجا باید اقرار کنم که قالب، همونطور که ابتدا گفتم، قالب اعضای جبهه تحول خواه در علوم انسانی هم بیشتر روی کردشون مبانی محوره، و به نظر میاد حالا این نکته‌ای که حاج آقای میرباقری میفرمایند در خصوص روش محوری یا آغاز از روش، خیلی طرفداری نداره در جبهه تحول خواه. آیا این روی کرده روش محور پاسخی به اون نقدی که بنده ارائه کردم نیست؟ در واقع این گونه نیست که بله ما هم قبول داریم که فعلا این مبانی صامته و این است دلیل آنچه که حتی بعد از انقلاب فرهنگی و بعد از انقلاب اسلامی ما نتوانستیم علوم انسانی خودمون رو در دانشگاه ها ارائه بدیم. ببخشید من یکم سوالم طول کشید.
من به چند نکته میخوام اشاره کنم که از دل این چند نکته پاسخ سوال شما به نظرم استخراج میشه، استنباط میشه. ببینید یه نکته که تو ذهن من هست این است که ما وقتی میگیم علوم انسانی مبتنی بر مبانی هستن، باید ببینیم این مبانی از کجا در اومدن. یعنی مثلا میگیم مبانی مختلف هست، این مبانی مختلف رو کی اختراع کرد، کی ارائه داد، از کجا در اومده در منظومه فکر بشری؟ خب الان هم که ما میخواییم تحول ایجاد بکنیم، باید بریم سراغ همون مبدا و منشه این مبانی. این مبانی در واقع طرح‌ها و ترسیم‌هایی است که به ذهن فلاسفه نخبگان بشری رسیده. یه مثلا حدسی زدن، یه طرحی برای عالم دادن، بعد روی اون طرح ایستادن، مقاومت کردن و بعد کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، از اون طرح دفاع کردن، این طرح تثبیت شده. یه مقدار عینی تر من صحبت کنم. ببینید الان استاد میرباقری اشاره فرمودن که مثلا روش پوزیتیویستی به شما اجازه نمیده که شما عوامل و مسائل متافیزیکی رو توی تفسیر جریانات عالم دخالت بدید. من میخوام بگم که مبانی مقدم بر روش ها هستن. یعنی پوزیتیویسم مبتنی بر یک مبنایی است، تفکری داره که روش پوزیتیویستی اون وقت مأخوذ از اون مبناست. یعنی باز تقدم با مبناست نه با روش. خب پوزیتیویسم یک نگاه خاصی به عالم و آدم داره، میگه آقا هستی مساوی با همین طبیعت، هستی مساوی با همین ماده. خب من الان سوالم این است، در مقابل این دیدگاه ماتریالیستی به اصطلاح به عالم و مادی، یه ما یه نگاه دیگری داریم که اسمش رو می‌ذاریم مثلا فلسفه الهی، متافیزیک. این فلسفه الهی در برابر ماتریالیسم اینا چجوری پیدا شدن در ذهن بشر؟ انبیا آمدن گفتن آقا میشه هستی رو اینچنین تصویر کنیم که این هستی یه لایه طبیعت داره و یک لایه ماوراء طبیعه، خدا، فرشتگان، اینها در اون لایه ماوراء طبیعه متافیزیک قرار میگیرن، موجودات ترانسفیزیکی هستن و این عالم طبیعت هم مسخر اون عالم بالاست، انسان هم تو این عالم طبیعت هست. اونا یه طرحی برای هستی و وجود ارائه کردن. ماتریالیستا، فلسفه مادی، اینا هم گفتن که نه، ما یه طرح دیگری برای هستی میدیم که توش لایه متافیزیک و ماوراء طبیعی هم نباشه و همه این تحولات عالم را ما تفسیر میکنیم، نیازی هم نداریم به فرض گرفتن موجودات ماورایی. تحقیق به نظر من مبنا اینه دیگه، یعنی مبانی که ما میگیم این هاست. حالا ما میخواییم تحول در علوم انسانی موجود ایجاد بکنیم، باید بریم سراغ همون مبانی و بگیم که حالا یه طرح باز کلان دیگری ما میخواییم عرضه بکنیم. این علوم انسانی رایج در غرب اینا مبتنی بر همون عرض کردم نگاه به یک من و طبیعت گرایانه مادی گرایانه به انسان است و بر اساس همون میان انسان رو تعریف میکنن، اقتصاد انسان، جامعه انسانی، روابط اجتماعی، تعلیم، تربیت و توی روانشناسیش میشه مثلا رفتارگرایی و امثال این مکاتب از توش در میاد. ما وقتی میخواییم تحول در علوم انسانی رایج غربی به خصوص از دیدگاه اسلام، باید برگردیم به سراغ همون باز طرحی که انبیا ارائه کردن.
این در اختیار ما نیست الان این طرح و این مبانی؟
چرا؟
سوالم بیشتر نازدن
سوال شما این بود که چرا با این که این خب طرح رو ما داریم از عالم هستی دیگه، طرح انبیا رو داریم، طرح ادیان آسمانی رو که داریم، چرا از توش تا حالا علوم انسانی در نیومده و یا چرا الان در نمیارید شما از توی این علومه؟ به نظر من این برمیگردد به متفکرین الهی. ببینید اون دیدگاه ماتریالیستی خیلی راحت سهل المعونه است، یعنی این تفسیر از انسان و عالم و نمیدونم کوه و دریا و صحرا جهان هستی دادن محسوس ملموس خیلی راحته. خب علوم انسانی مبتنی بر این جهانبینی مادی و جهانبینی ماتریالیستی هم خیلی راحت سهل المعونه است. انسان رو مثل ماشینی فرض میکنیم که این عمل اون عکس العمل رو به دنبال داره و همین
سطحیه.
اما سطحیه
من.
ولی اگر ما جهان بینیمون جهان بینی الهی شد برای عالم هستی لایه متافیزیک قائل شدیم و اینها، خب طبیعتاً ما با عالمی به نام عالم متافیزیک یا بگید غیب روبرو میشیم. این عالم طبیعت عالم شهوده به یک معنا، ولی عالم دیگری هست ناپیدا، غیب اسمشو میذاریم. وقت درآوردن علوم انسانی مبتنی بر اون پارامترهایی که توی عالم متافیزیک و غیب عالم لایه باطن عالم مطرحه خیلی کار سختیه.
ولی شدنی.
ولی شدنیه. میخوام اینو عرض بکنم، ما اگر میخوایم تحول در علوم انسانی ایجاد بکنیم باید این زحمت رو به خودمون بدیم. و من عقیدم این است که چون علوم انسانی غربی تا حالا راحت بوده، البته تمامش هم باطل نیست، یعنی اینجوری نیست که بگیم تمام اون حرفا باطل است و پوچ است و اینا،
ولی نوایی نداشت اگر مطلقاً باطل بود.
بله، زندگی طبیعی روئین ما را میچرخونن این علوم، یعنی حیات دنیای ما را اینها میچرخونن. ما به یک معنا قانع شدیم به همین چرخیدن حیات دنیامون و گفتیم که حالا که این علوم هستن دیگه، این زندگی دنیای ما رو که میچرخونن. ببینید ما توی تفکر و اندیشه الهی فکر میکنیم، ولی بسیاریمون، خود ما مسلمان ها رو دارم میگم، ما بسیارمون دنیوی زندگی میکنیم، یعنی حیاتمون حیات دنیویه و زندگیمون زندگی همین طبیعیه. اون مفهوم حیات اخروی، لهی الحیوان که قرآن اشاره میکنه، اونا رو واقعا به طور جدی نیاوردیم توی معادلات خودمون. الان که میخواییم تحول در علوم انسانی ایجاد بکنیم، ما باید برگردیم واقعا اون حیات اخروی را که ازش یاد میکنیم عقیده داریم، اون لایه موجودات ترانسفیزیکی یا متافیزیک یا لایه‌های باطنی عالم را اونا رو بیاریم در کار. و این کار سختی بوده تا حالا انجام نشده، یا اگرم حرکت‌های شده ناقص انجام شده. و به نظر من این فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودن تولید علم، آغازش همینجاست. یعنی تولید علم باید به این شکل اتفاق بیفته. الان سالهاست تولید علم و جنبش نرم افزاریش رو مطرح کردم، ولی هیچ جنبشی ما تولید علمی توی حوزه ندیدیم توی کشور خودمون. یعنی من الان نمیتونم انگوش بذارم روی یک موردی بگم این تحول همون جنبش تولید علم است.
برداشت مبانی اسلامی بله. و البته موضوعات مبتلا به جامعه اسلامی.
بله.
بسیار سپاسگزارم. من فکر میکنم که البته این مناقشه بین حالا اون روی کرده روش محور و مبانی محور یک مناقشه کاملا خانوادگی است و شاید به باشد که در اون خانوادگی مورد حل و فصل قرار بگیره و در واقع گفتگو بکنه این در واقع این دو رأی و این دو نگاه. اما اون چه که من فکر میکنم الان برام باز به عنوان یه سوال خیلی خیلی مطرحه این استش که روی کرد روش محوری که جناب عالی دنبال میکنید و اشاره کردید در بحث گذشتتون چه نسبتی برقرار میکنه با اون مبانی از روی کرد مبانی محور و در واقع کجاها چالش داره؟ ببینید به عنوان مثال در خصوص بحث عقل و عقلانیت دینی به نظر میاد که یه مقوله بسیار بسیار مهم میداره روی کرده روش محور که شاید روی کرده مبانی محور به اون انقلاب داشته باشه و اینجاست که ممکنه یه مقداری کار کند بشه و در واقع پروژه تحول در علوم انسانی اینجا متوقف بشه. برای این چه چاره ای دارید؟ البته مباحث خودتون هم اولا هست از سوال بنده و خدمت هست.
من دو سه نکته را اشاره میکنم. نکته اول این که من معتقد هستم که طرفداران علم دینی اسلامی یک جبهه و باید در تعامل با هم دیگه کار رو جلو ببرن و ممکنه با هم دیگه اختلاف در روی کردن داشته باشن، ولی جهتگیریشون در تولید علم دینی جهت مشترکی است و همین مبنای همکاری است. دوم این که این سه روی کردی که عرض کردم، این سه روی کرد هر سه به کار میان، منتها یک روی کرد روی کرد کوتاه مدت است، یک روی کرد روی کرد میان مدت و روی کرد سوم روی کرد بلند مدته. ولی زمان گمانم این اولین گامی هم که ما در انقلاب در علوم انسانی و بعد هم در سایر علوم باید دنبال بکنیم به تعبیری تولید مانیفست یا به تعبیر جدیدتر دکترین تحول علوم انسانی است که در این دکترین تحول علوم انسانی باید بحث بکنیم که چه میدانهایی باید مورد بحث قرار بگیرند و چگونه یک نوع وفاق و اجماع نخبگانی روی این میدانها به طور نسبی ایجاد بشه تا زمینه حرکت به سمت تحول علوم انسانی پیدا بشه. بنابراین همینطور که فرمودید این یه بحث درون جبهه‌ای است و قابل حل هم است، مانع پیشرفتم نیست. کارها باید به صورت موازی تو لایه‌های مختلف انجام بگیرن، این مبانی هم مورد دقت قرار بگیرن تا یک مانیفست مورد اجماع نخبگان پیدا بشه که در واقع به یک معنا نقشه راه تحول در علوم انسانی و طبیعتاً برنامه و سازمان و محتوای کار در اونجا طراحی بشه. اما یه نکته ای که جناب استاد قربیان فرمودن که فرمودن روش هم خودش مبنا داره، من قبول دارم در روش علم هم ما از مبانی روش شروع کنیم که عرض کردم برای هماهنگ سازی روش ها باید از یه لایه عمیق‌تر شروع کرد، در واقع از فلسفه روش علم باید آغاز بکنیم. ولی فلسفه روش علم غیر از فلسفه علمه، غیر از مبانی فلسفی علومند. آغاز از مبانی فلسفی علوم غیر از مبانی فلسفی روش تحقیقند. فرض کنید از مبانی فلسفه روش تحقیق بحث معرفت شناسی است، بحث معیار صحت، بحث نسبت اختیار و معرفت، بحث نسبت اختیار و جهان واقعی، اینا بحث‌های مبنایی هستند. ولی در فرض کنید فلسفه روانشناسی بحث از معرفت شناسی شما نمی‌کنید یا مبانی معرفت شناسی، گرچه مبانی فلسفی داره. ولذا شروع باید از بنیانهای روش علم باشه. حالا این یک نکته بود که عرض کردم. نکته دیگر این که اگر بخوایم علم دینی تولید کنیم بر اساس این نگاه، ما هم نرم افزار می‌خوایم برای تولید علم دینی که اولین نرم افزار به نظر من همون نظام روشگان ماست، یعنی روش‌های مضاف ما به اضافه مبانی روش‌های مضاف ما، و این نرم افزار ماست. علاوه بر این نرم افزار نیاز به یک سخت افزاری داریم که اون سخت افزار در واقع شبکه مدیریت تولید علم دینی است که همه تلاش‌های اجتماعی رو، همه گمان گزینش و پردازش‌هایی که در حوزه عقلانیت اجتماعی اتفاق می‌افته، این شبکه باید بتواند مدیریت بکنه. البته خود این شبکه هم یک نرم افزار می‌خواد تا بتونید بگید مدیریت شبکه‌ای تحقیقات مدیریت مستند به اسلامه. پس شما باید نرم افزار شبکه تولید بکنید، شبکه تولید بکنید، نرم افزار تحقیقات رو تولید بکنید. طبیعتاً آرام آرام یک بانک اطلاعاتی هم که بتواند این اطلاعات رو وارد بکنه و ساماندهی بکنه، در اختیار قرار بده، هم نیازمندی‌های اجتماعی رو، هم منابع تحقیق و امثال اینها رو در اختیار قرار بده نیاز دارید. خواهد چنین منظومه‌ای بخواد اتفاق بیفته، طبیعتاً یه تلاش عظیم اجتماعی لازمه. قبل از اون شما نیاز به این دارید که نظام نیازمندی‌های اجتماعی شما رو به این نقطه برسونه. طبیعتاً به گمان من قبل از اون انقلاب سیاسی می‌خواید. اگر شما در مرحله حکومت و تصمیم گیری های کلان و ایجاد ساختارهای کلان اجتماعی نباشید، امکان این که شما یک میدان تحقیقات این وسیعی فراهم بکنید که بتواند یک شبکه هماهنگ تحقیقاتی باشه، امکانش نیست.
یعنی مثلا فضایی که نیاز به اقتصاد اسلامی توش نیاز باشه،
احساس بشه. ببینید، نیاز احساس بشه یک، و اون نیاز به تولید یک علم در مقیاس کلان، نه یک گزاره و دو گزاره. یعنی نیازمندی اجتماعی به حدی فعال بشه که اثرگذار باشه رو میدان تحقیقات و فضای تحقیقات رو به سمت تولید علم دینی ببره. چنین فضایی نیاز به یک بستر اجتماعی کلان داره. شما اگر تصمیمات اجتماعی در اختیار شما نباشه، فقهتون همیشه میشه فقه خرد، فقه پاسخگو به مسائل مستحدثه. وقتی فقه روی کردش میشه روی کرد رهبری حوادث، که شما در موضع رهبری حوادث قرار بگیرید، و الا اگر فقه موضعش موضع پاسخگویی به مسائل جاری یا حتی مسائل مستحدثه بود، دیگران موضوع تولید میکردن، ما موضع گیری میکردیم، پول اعتباری تولید میکنن، بیمه تولید میکنن، ساختارهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی رو شکل میدن، ما میخوایم در مقابل اونا موضع بگیریم، همیشه تفقه دینی در مقیاس پاسخگویی به مسائل مستحدثه باقی میمونه. خیلی که خوب باشه، اگه منزوی نشه مسائل مستحدثه رو پاسخ میگیره. این که تفقه دینی در موضع رهبری حوادث قرار بگیره، منوط به اینه که شما در این موضع قرار بگیرید. بنابراین مقیاس تفقه دینی باید تغییر کنه تا ما بتوانیم بر اساس تفقه دینی علوم رو به سمت دانش‌های اسلامی هدایت بکنیم، و این وقتی است که اصلا فضای اجتماعی به شما اجازه بده، و حتی ممکنه به لحاظ نگاه فلسفه تاریخی دوره تاریخی داشته باشه. دوره تاریخی تولید عقلانیت مبتنی بر دین، عقلانیت متعبد، اونم نه عقلانیت متعبد در مقیاس کلیات اعتقادی، عقلانیت متعبد کارکردی، شما از رو تعبیر میکنید به علم اسلامی دیگه. علم اسلامی یعنی عقلانیت کارکردی مستند به دین. خب بعد دورش برسه. اینم البته اینجا اشاره کنم، این که ما میگیم عقلانیت کارکردی مستند به دین، مقصودمون نیست که علوم کاربردی نقلی بشوند. ها عرض کردم شما باید روش تحقیقی داشته باشید که بتونه نظام سوالاتی رو، نه سوالات پراکنده که میفهمید ما مبانی دینمون روشنه، نه مبانی دینمون در سطح پاسخگویی به نیازهای علم هنوز تفقه نشده بسیاریش، ما باید بگیم چه نظام سوالاتی، نه سوالات پراکنده، از حوزه روانشناسی، از حوزه جامعه شناسی، از حوزه دانش مدیریت به سمت تفقه دینی میاد، و با کدام روی کرده تفقه دینی شما میتونید به این مسائل پاسخ بگیرید. اصلا ظرفیت تفقه دینی شما برای پاسخگویی به این مسائل کلان کافی است یا باید دوچار یک تکامل بشه، یعنی یک تکامل درش ایجاد بشه. بعد اگر این اتفاق افتاد، شما میگید ما این نظام مسائلی که تولید شد جاری میکنیم در نظریه پردازی، جاری میکنیم در آزمون و خطای در میدان عمل، اون وقت میگیم حالا فرضیاتی که ما ساختیم هم کارآمدی دارن هم مستند به دینن. بنابراین ببینید علت این که ما به این سمت حرکت نکردیم، همینطور که فرمودنیشون، بخشش واقعا سستی ماست. ما راحت بودیم، به تعبیر دیگه دیگران تولید کرده بودن ما هم مصرف میکردیم، خیال میکردیم اصلا گاهی خیال میکردیم دانش اصلا مصرف کردنی است، تولید کردنی نیست. و ولی بخشش هم ناشی از این مسائل عظیمی است که مربوط به مرحله تاریخی عالم و مربوط به قدرت اجتماعی مسلمین هست.
همونطور که فکر کنم تو انتهای مباحث حاجی امیر باقری مکشوف بود، اون روی کرده روش محور و اساسا نگاهی که ایشون اینجا ارائه فرمودن بحث تحول در علوم انسانی رو دامنش رو وسعت میده به حوزه تفقه دینی. من میخواستم رأی و نظر جناب عالی رو جویا بشم در خصوص این بحث که ای بسا با این قرائت تحول در علوم انسانی توی از منظر سیاست گذاری خیلی تفاوت فاز به بحث تحول حوزه هم پیدا نمی کنه و خیلی تفاوت فاز با بحث تحول دانشگاه پیدا نمی کنه و مهمتر از همه این که یک مطالبه صرف از دانشگاه نیست، اینطور که من احساس کردم یک مطالبه عمومی از نهاد علم تو جامعه ماه. جناب عالی هم این در واقع اتساع مفهومی رو بهش قائل هستید؟
بله، عرض شود که یک تعبیر خیلی زیبا و جالبی به نظر من استاد میرباقری داشتن که من از همون میخوام شروع کنم و بحث خودم رو ادامه بدم. ایشون فرمودن که ما باید در موضع رهبری حوادث قرار بگیریم، رهبری حوادث، نه فقط پاسخگویی به مسائل مستحدث. این به نظر من اساسی ترین نکته است توی تحول در علوم انسانی از دیدگاه اسلام. خود این یه بحث میخواد که بله جریانات علوم را اصلا ما میتوانیم رهبری کنیم یا نه. یعنی رهبری حوادث، رهبری علوم، علومی که الان هستن در دنیا، خب اینها آیا ما میتوانیم نقش رهبریت تو اینها ایفا بکنیم یا نه؟ اون نکته‌ای که من گفتم ببینیم اصلا این مبانی که ما میگیم چجوری پیدا شدن، به نظر من همینه. یعنی مثلا بزرگانی بودن، فرض بفرمید ببینید افلاطون آمده نظریه داده، نظریه مثل، گفته من این نظریه رو مطرح میکنم، ازش دفاع میکنم، جهان رو بر اساس این نظریه خودم براتون تفسیر میکنم، و تونسته در حد خودش از نظریه خودش دفاع کنه. تو عالم اسلام مثلا ما نظریاتی داریم بنیانکن، بنیانی، مثلا معروف از شیخ اشراق قائل به اساس ماهیت بوده، مثلا ملا صدرا هم میگه کنتو شدید از زب به انها، بعد ملا صدرا آمد گفت من یه جور دیگه عالم رو براتون تفسیر میکنم، منشأ اثر رو میدم به وجود نه به ماهیت، عالم عالم وجود است نه ماهیات، هستی ها در واقع منشأ اثر. خب یه شهامتی به خرج داده ملا صدرا آمده یه تئوری رو مطرح کرده، بعد بر اساسش هم واسطه مقاله نوشته، کتاب نوشته، شاگرد تربیت کرده، بحث کرده، هستی رو اینجوری تفسیر کرده. بنده معتقدم الان ما اگر میخوایم یک تحولی مثلا در مبانی ایجاد بکنیم، خب بیایم بگیم حالا یه نظریه دیگر هم هست. حالا چون بحثش پیش آمد، من خودم الان چندین سال است یه نظریه‌ای رو مطرح کردم به نام اصالت ملکوت. من آمدم جرقه رو از قرآن گرفتم. حالا همینجا میخوام بگم که تحول در علوم انسانی، تحولات وسیع، از یک گوشه باید شروع بشه. همینطوری هم بوده در تاریخ علم، تحول از یک گوشه آغاز شده، بعد کم کم کشیده شده.
خیلی شما هولستیک نگاه نمی کنین به مقوله، در واقع معتدل به یه جور
یه جرقه میتونه مبدا یک دستگاه فکری بشه. من توی این آیه قرآن سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء یه وقتی متمرکز شدم، بعد رفتم ملکوت رو در المیزان علامه طباطبایی دیدم، گفتم این ملکوت و کلشه چیه؟ دیدم ایشون یه تفسیری کردن، ملکوت به معنی مالکیت است. من دیدم نه، این قابل مناقشه است، ملکوت به معنی مالکیت نیست. حالا نمیخوام الان وارد بحثش بشم. ببینید به نظر من جرقه ها باید از همینجا شروع بشه. من همینجا راجع به تحول در علوم انسانی اسلامی هم عرض کنم که ما باید کلید واژه های علوم انسانیمون رو هم از متون دینی بگیریم. نگید بحث لفظی میشه و دعوا منازعه لفظی است. نه، چه اشکالی دارد ما بیاییم مثلا مبنای تفسیر عالم را از یک کلید واژه، واژه کلیدی قرآنی بگیریم، بعد همین رو مبنا قرار بدیم، روش یک دستگاه، دستگاه فلسفی، دستگاه فکری رو مبتنی بکنیم و بعد نتایجش، آثارش، لوازمش، بله اینو سریان بدیم، جریان بدیم. میخوام عرض بکنم که به هر حال تحول اگر میخواد اتفاق بیفته باید از یک سنگ بنایی آغاز بشه و این بعد بشینیم روش فکر کنیم و طراحی کنیم و توسعش بدیم و سریان بدیم در شاخه‌های مختلف، حالا علوم تجربی، در علوم انسانی، در نگاه ما به هستی. و حالا من اون فرصت زیادی میخواد، من خودم روی این نظریه کار کردم، یعنی
اون سوال وقتمون به اتمام رسیده، تحول تو نظام تفقه دینی رو چی؟ اون رو در واقع لازم میدانید یا در واقع یه بحث فرعی اما مهم میدانید، میپندارید؟
ببینید، اگر تفقه و فقه مبتنی بر اصول، اصول مبتنی بر کلام، کلام مبتنی بر فلسفه است، باز میرسیم به همون،
باز میرسیم به بس
که باید از اونجا آغاز بشه، آثارش هم توی تفقه
شاهد خواهیم بود. ما وقتی اون عملا آجا تموم شده، مگر اینکه نکته بسیار خاصی باشه که شما در عرض ثانیه های باقی مانده
عرض کنم. این نکته نهایی که من راجع به رو میکرد بگم، حتی مطالب خوبی جناب استاد قربیان فرمودن که به نظر من باید دنبالش بکنیم. یک نکته این بود که در تولید علم باید از جرقه ها شروع بشه، این درسته، و همچنین فرمودن باید ادبیات وحی حاکم بشه بر ادبیات علوم. این به معنی نقلی کردن علوم هم نیست، یعنی ادبیات وحی و به تبعش ادبیات معرفت دینی باید محور منظومه ادبیات انسانی باشه، دقیقاً نقطه مقابل نظریات هرمنوتیستی و نظریه مثلا مثل نظریه قبض و بسط. ادبیات وحی محور ادبیات اداره بشر باید بشه و بر دامن او تولید بشه. اینا درست، ولی این همه اینها وقتی متصور است که شما مدیریت تحقیقات رو، مدیریت فرهنگ رو بپذیرید. مدیریت هم یه مقیاس رهبری الهی داره که خدای متعال از طریق انبیا و وحی و قرآن رهبری کرده و الان ادبیات قرآن ساریه در بسیاری از ادبیات‌های عام جهانه و مرحله دیگه‌اش مرحله تاریخی است که رهبری ولات تاریخی، مدیریت به اصطلاح مدیریت علم رو تو تاریخ و معرفت رو تو تاریخ میکنن. در مرحله مدیریت اجتماعی حکومت مسئوله، یعنی حکومت مسئول مدیریت اجتماعی تحقیقاته تا این گمانه ها رو بتونه سامان بده، به هم مرتبط بکنه،
مبنای سیاست
رو یک کهکشان معرفتی درست بکنه، یعنی بتواند این گمانه های از هم گسیخته رو با یک مدیریت منسجم و شبکه‌ای، نمیگم مدیریت تمرکزی حد اکثری، مدیریت حد اکثری، تصدیگری حد اقلی، از طریق یک شبکه بتونه این گمانه ها رو تبدیل کنه به یک کیهان معرفتی و پیش ببره معرفت رو بر دامن این گمانه ها، یعنی یک گمانه برتر بتونه ظهور کنه، بتونه غلبه کنه، میدان پیدا بکنه، علی حال و بعد نظام گمانه ها به هم منسجم بشن، تهافت بین علوم برقرار نشه. اینا اتفاقایی است که باید بیفته. و مهمترین نکته که من میخوام عرض بکنم در روش تحقیقی، به گمان ما به جای اینکه فلسفه مدیریت دانش رو به عهده بگیره، وحی باید مدیریت دانش رو به عهده بگیره. یکی از دانش‌های بشری فلسفه است. فلسفه هم باید تحت مدیریت وحی بره. الان نمیگم فلسفه ما بیگانه با اسلام، فلسفه اسلامی به شدت تحت تاثیر فرهنگ اسلام است. این بی‌انصافی است که بگیم همون فلسفه یونانه. ولی ارتباط منطقی با وحی درش نیست. شما باید تلاش کنید همه دانش‌های بشری از جمله حکمت رو هم مقیاسش رو ارتقا ببخشید. مقیاس حکمت ما باید وارد مطالعه حکومت و تاریخ بشه و اخلاق ما هم همینطوره، فقه ما هم همینطوره، واحد مطالعهش باید رشد کنه و حتی حکمت و فلسفه باید زیر مجموعه دین بشه. به نظر من فلسفه اگر زیر مجموعه دین شد حکمت است و الا همان فلسفه است حکمت.
که این در واقع بحث مصطفاییه که من فکر کنم باید حتما یه جلسه دیگه بهش بپردازیم. بسیار بسیار از استاد قرویان، از حاجی استاد میرباقری تشکر میکنم و از اینکه شنوندگان و بینندگان عزیز شبکه 4 با ما همراه بودن. امیدوارم مخصوصا این قسمت انتهایی بحث خیلی به حوزه سیاست گذاری دانش و سیاست گذاری علم و مدیریت علم تو کشورمون مربوط میشد. امیدواریم که گوشهای شنوا در واقع این مباحث رو شنیده باشن و قابل استفاده بوده باشه. خدا نگهدار.